بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سخن درباره جهاد در سبیل الله. عرض کردم جهاد یک مسئله ضروری در اسلام. اگر فردی جهاد را انکار کند، اگر جدید الاسلام نباشد، او از دایره اسلام بیرون رفته. مگر جدید الاسلام باشد که از واقعیات اسلام آگاه نباشد. و آیه کریمه همه ماها را دعوت میکند به جهاد که انهم بنیان مرصوص، مانند یک ساختمانی که اجزاش روی هم پیوسته است. بعد آمدم سخن به اینجا منتهی شد که اگر واقعا باید جهاد کنیم، پس آیه مبارکه لا اکراه فی الدین چیست؟ عرض کردم این درباره کسانی هستند که آیینی از آیین‌های آسمانی را پذیرفتن، یا یهودیان و یا نصرانی و یا مجوسی. اینها اگر بر شریعت خود بمانند، ما اینها را اکراه بر اسلام نمی کنیم. لا اکراه فی الدین. یا مسئله تکوینه که اصلا اکراه عملی نیست، و یا اینکه اگر مسئله تکوینی نباشد، حکم تشریعی است که اینها را اکراه نکنیم. عرض کردم در این حالی که اکراه نمی کنیم، اینها را به رسمیت می شناسیم، ولی معنی این نیست که اینها اهل نجات هستند. نه، اهل نجات منحصر به طائفه دیگره. ضمناً باید توجه کنیم با اینکه به رسمیت می شناسیم اکراه نمی کنیم، اما تبلیغ باید بشود از همان طرق سگانه. از کرم خدمت که در آن آیه کریمه می فرماید که اینها را دعوت کن شما بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. دیروز بحث ما تا اینجا منتهی شد، اما از حالا به بعد جمعیت هایی هست که اسلام آنها را به رسمیت نشناخته و همیشه به آنها در قتال است تا صحیفه وجود را از وجود آنها پاک کند. چند طائفه ان. اولا طائفه اول مشرکین هستند، بت پرست ها هستند، ابدا برای آنها مهلت نیست. چهار ماه به آنها مهلت داده شده که در این چهار ماه تکلیف خود را روشن کنند و برن کنار، یا اسلام است و یا سیف. ممکنه آقایانی که جوانند روشن فکرن بگن چرا باید بت پرست؟ آنی که گاو پرست است و سنگ پرست است و چوب پرست است، چرا باید با اینها بجنگیم؟ و یا اسلام و یا اینکه کشته شوند. این دو مطلب دارد. اولا این آدمی که بت پرست است نسبت به حق خدا ظالمه. تجاوز به حق خدا کرده. عبادت مال خداست، سجده مال خداست. این آدم که گاو را میپرستد، سنگ را میپرستد، در حقیقت یک نوع ظالمی ظلم الله تبارک و تعالی به حق خدا تجاوز کرده. حتما باید با ظالم جنگ کرد. سانگن این آدم ظلم به نفس کرده. آدمی که گاو را میپرستد، سنگ را میپرستد، انسانیت را از آن مقام بالا آورده پایین، آمده در مقابل مورچه و گربه و حیوان خضوع میکند. مغز بزرگی که خداوند منان با آن افتخار میکند، فتبارک الله احسن الخالقین، آمده در مقابل مورچه و حشرات و مار و سنگ و عرض کنم گاو خضوع میکند. این ظلم به نفس نیست. بنابراین اگر در باره مشرکین میفرماید که 4 ماه مهلت دارن، بعدن بگد آماده جنگ یا آماده اسلام، همینه. چون اینها ظالمند و اما ظلمو لله او ظلمو انفسهم. خب حالا اگر ما اینها را فشار بیاریم که گاو را ترک کنند و بت را ترک کنند، آیا به اینها خدمت کردیم یا به اینها ضرر زدیم؟ بینک و بین الله مسلمان خدمت کردیم. در واقع ما به اینها جسارت نمی کنیم، میخوام اینها را نجات بدهیم. اگر ما فشار میاریم بر بت پرست که بت پرستی را ترک کند، در حقیقت نوعی فشار میاریم که انسانیت خود را حفظ کند. این رقم فشار اشکالی نداره. فرض کنید خدای نکرده اگر وبا وارد کشوری شد، خدا نکند، وبا کشنده است، وزارت بهداری و بهداشت بگد حتما افراد بگد به وسیله ارز کنم خدمت که دارویی خود را مقاومت بخشن، واکسن بزنن. 4 تا آدم احمق پیدا می شود بگد من واکسن نمی زنم. در اینجا اگر حکومت اینها را مجبور کند به زدن واکسن، آیا خدمت به اینها کرده یا ظلم کرده؟ کدامه؟ خدمت به اینها کرده، جان اینها را حفظ کرده است. علاوه بر این، از این که سبب قتل دیگران بشوند، از آن هم حفظ کرده. بنابراین انبیا اگر با بت پرستی می جنگن، چون در قانون اساسی اینها اولین قانون بت پرستی نیست. و لقد بعثنا فی کل قرية رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. و لقد بعثنا، در هر قریه و امت تمام انبیا برای یک خط آمده اند. اون کدومه؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در قانون اساسی انبیا ماده اول این است که لا اله الا الله و لقد بعثنا فی کل قرية رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بنابراین اگر انبیا آمده اند بت پرستی را لغو میکنند، اصلا سازش با اینها ندارند، این به خاطر این است که در قانون اساسی اینها اولین قانون ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بنابراین اولین طایفه ای که اسلام با آنها می جنگد و لا اکراه ربطی به اینها نداره. لا اکراه مال همان کسانی که اصحاب شرایعن، اما کسانی که بت و بت پرستن نمیتوند انبیا اینها را به رسمیت بشناسه. انبیا آمدن برای توحید در عبادت، اینها ضد توحید در عبادتن. این یک گروه. گروه دومی که باز اسلام با آنها می جنگد و شما اشکار خواهید کرد، این آیه هست. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية. چه شد؟ شما دیروز گفتید که نباید با اهل کتاب بجنگیم، اهل کتاب رسمیت دارن، ولی در اینجا میگد نه، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطل جزید ان ید و هم ساغرون. جوابش روشنه، اون اهل کتابی که اسلام به رسمیت شناخته اینها نیستن، آنها در حقیقت عمل میکنن به شریعت خود، اینها عمل نمی کنن. لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، نصرانی زبانی هن، نصرانی سجلی هن، در شناسنامه نوشته ان مسیحیه، اما در باطن لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، عمل نمی کنن به جزیه، آشکارا شراب می خورن. بنابراین این آیه ربطی به اون مطلبی که من گفتم نیست، و لذا پیغمبر اکرم به اون انصاری گفت رها کنید، اینها مسیحی شدن باشن، اکراه نکنید، اما اینها مسیحی واقعی نیستن، مسیحی شناسنامه ای هستن، یهودی شناسنامه ای. واقعا شما خیال میکنید در این اراضی اشغالی یهود اونجا را اشغال کرده؟ یهود واقعی در میان اونها خیلی کم، اینا یه جمعیت هایی هستن از اطراف دنیا، از مسکو گرفته تا نیویورک، تا برود یمن، تا برود نقطه دیگر، جمع شدن به عنوان یهودی، ولی در حقیقت نه به تورات معتقدن و نه عمل به تورات میکنن، برای در میان اینها جمعی قلیلی هست، و الا مسئله مسئله دین واقعی نیست. این طائفه دوم است که اسلام با اینها می جنگد. طائفه اول چه شد آقا جان؟ طائفه اول بت پرست. بت پرستی در اسلام نیست، در هیچ آیینی از آیین‌های آسمانی نیست. دوم جمعیتی که به نام اهل کتابن، ولی در واقع اهل کتاب نیستن، اینها را هم اسلام به رسمیت نشناخته. سه، قتال من یقاتل المسلمین. سومان طائفه‌ای که اسلام با آنها می‌جنگد، کسانی که با ما می‌جنگند. قتال من یقاتل المسلمین، در واقع اینجا قتال ما جنبه دفاعی پیدا میکند. اگر ملاحظه بفرمایید، قاتل الذین یقاتلونکم، قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. این هم طائفه سومه، کسانی که با ما میجنگن، اراضی ما را میگیرن، زندگی ما را میگیرن، مسلمن با اونها باید جنگ کرد. البته این جنگ را نمیتونیم جنگ ابتدایی بشماریم، اینها را باید جهاد دفاعی معرفی کنیم. این طبقه آیاتی که من طبقه بندی میکنم، اگر نوشته را ملاحظه کنی، بیشترین آیات هست. خیال نکنید که در قرآن مجید تناقضه. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر از جانب غیر خدا بود، بله، تناقض فراوان، اما از جانب خدای عالم و محیط است، سر سوزن اختلاف نیست. لا اکراه مربوط است به اهل شرایع، عملا پیغمبر اکرم نشون داد. اما آیات که میگه سقط للمشرکین حیث وجدتموهم، این راجع به بت پرستیه. بت پرستی در اسلام و در شرایع نی. دوما طائفه کسانی که میگن اهل کتابیم اما عملا اهل کتاب نیستن، لفظن اهل کتابن، مگر اینکه اینها کردن بگذارن به جزیه و تحت مهمیز اسلام در آیان اون یه مسئله دیگر. سبمن طائفه ای که بگد با اونها نبرد کرد کسانی هستن که با ما می جنگن. قاتل الذین یقاتلونکم، اما قربانت بروم ولا تعتدو. خیلی مهمه، چقدر عدالت پروره. بگد با دشمن بجنگ اما ولا تعتدو، به مقداری که اونها ضرر می زرن شما ضرر بزنید و دفاع کنید. اما ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين، این حاکی از آن است که اسلام طرفدار عدالت. در حاجه دیگر می فرمید و من قتل مظلومن، پشتش را بخونید، و من قتل مظلومن فقد جعل لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. اجازه دادیم کسانی که مظلومن ولی آنها قصاص کند اما فلا یسرف فی القتل. امروز روز بیستمه، تا حدی تعلق به امام امیر و مؤمنان دارد. جمع شده بودن جلو خانه امیر و مؤمنان اون شیعان واقعی، خیلی شیعان واقعی شیفتگان، اصرار میکردن که علی اجازه دهد ما قاتل او را عبدالرحمن را اعدام کنیم. اصرار بر همه. دور خانه علی جمع شدن، آقا هم در بستر بیماری اجازه ورود به اینها نمی دهد. اینها جمع شدن که حتما باید امروز عبدالرحمن اعدام شود. امیر المؤمنان به حسن ابن علی دستور داد به اینها بگید پراکنده شون بروند. اما عبدالرحمن اگر زنده بودم تکلیفش با من، و اگر من فوت شدم یهید شدم فرزندم حسن ابن علی او را قصاص میکند. اما به سیف واحد، همینطوری که او یک شمشیری به من زده او هم با یک شمشیر. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. امیر مؤمنان مجسد قرآن، قرآن مجسد، در بستر بیماری، سم در بدنش آمده، سر تا پای بدن در حقیقت شده به صورت زر، اما در همان حالت هم عدالت را رعایت میکند. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. یکی از یاران آقا امیر مؤمنان علیه السلام فردی است که در باره امیر مؤمنان خدماتی انجام داده است و آثار علی را هم نوشته است. اسبغ ابن نبات است. اسبغ ابن نبات خیال نکنه که فرد عادی بوده، اهل قلم، اهل نوشتن، مرد بزرگوار، کلمات امیر مؤمنان را، خطبه های علی را نوشته. خیال نکنید که جناب رضی اعلی الله مقامه اول کسی است که نوشته، نه، قبل از اون خیلی ها کلمات علی، خطبه های علی را نوشتن. قایت ما فی الباب مرحوم آیت اللهش، سید رضی همه را جمع کرده در یک جا. اسقر ابن نبات هم جز این جمعیت بود. حسن ابن علی آمد، پیغامی از حضرت آمد، پراکنده شوید بروید، کارش با من. همه رفتن. دو مرتبه حسن ابن علی در باز کردید، عجب، همه رفتن اما اسبغ ابن نبات ایستاده. میگه گفتم اسبغ، وگه نشنیدی؟ من پیام پدر را آوردم، چرا نرفتی؟ گو من درم میخواد در این آخرین ساعات حیات مولایم علی در کنارش بشنوم، حدیثی بشنوم. ببین چه مرد بزرگوارست که در اون حالت هم میخواد علمش بالا رود. گو من میرم میکن. آمد خدمت آقا، عرض کرد اسبق در خانه است، همه رفتن او مونده. اجازه میخواد خدمت شما برسد حدیثی بشنود، اجازه میدی؟ با اینکه حضرت در غایت حرج بود و بیاید مانع ندارد. اسبق میگه من آمدم عرض کردم خدمتون که فدخلتو فإذن امیر المؤمنین معصبن به اصابه، یه دستماری به سرش بستن. وقت علت صفرت وچههی علا تلکل اصابه، زرده صورت بر این دستمار سرایت کرده. اون خبیث عرض کنم این سیف خودش را مسموم کرده بود که اگر در واقع جراحت اثر نکند سم اثرش کند. و ازن هو یرفع فخذن و یضع اخرى. دیدم امیر مؤمنان یه پاره جمع میکند یه پاره دراز میکند، من شدت ضربه و کسرت سم. فقال لی یا اسبق اما سمعت قول الحسن عن قولی. حسن پیغام آورد که برید. قلت یا امیر المؤمنین شنیدم، ولیکن نی رأیت کفی حالت، در این حالت دیدم فأحببت النظر الیک، تو را ببینم و اسمع منک حدیثا، حدیث از تو بشنوم. فقال لی اقعد، معلوم می شود استاده بود، بنشین. فما اراک تسمع منی حدیثا بعد یوم که هازا، دیگه بعد از امروز دیگه از من حدیثی نخواهد شنید. خبر شهادتش میده، امروز اگر بگذرد دیگه از من چیزی نخواهد شنید. اعلم یا اسبق انی اتیت رسول الله عائدن کما جئت الساعه، من آمدم به عیادت پیغمبر همینطوری که تو آمدید به عیادت من. معلوم بشود پیغمبر اکرمم در بستر بیماری بوده. امیر المؤمنان میگه به عیادت او آمدم همینطوری که تو به عیادت من آمدیم. پیغمبر به من گفت یا ابل حسن اخرج، بلند شو. فناد فی الناس السلات جامعه. اسبق بشنو، رفتم دیدن پیغمبر که بیمار است و آخرین لحظات زندگیه. به من گفت برو مسجد بگو السلات جامعه، مردم جمع بشون. وقتی مردم جمع شد وسعد المنبر، برو منبر. وقم دون مقامی بمرقاتن، اون پایه ای که من می نشینم یه درجه پایین تر بنشین. ادبه. حتی اگر پیغمبرم نمی فرمود امیر مؤمنان در اون رتبه پیغمبر نمی نشست. تذکره. بعدن و قل للناس، برو بالای منبر در اون نقطه ای که پایین تر از نقطه من است بنشین، این سه پیام را برسان. الا من اقب والدیه فلعنت الله علیه، لعنت خدا بر اقب والده. الا من ابق من مواليه فلعنت الله علیه، هر قدامی که از مولای خود بگریزد لعنت خدا بر او. الا من ظلم اجیرا آجرته فلعنت الله علیه، هر کس مزد کارگر را ندهد لعنت خدا بر او. یا اسبق ففعلت ما امرنی، رفتم اونجا نشستم این سه پیام را رسندم. اولین پیام این است که لعنت بر آق والدین. پیام دوم این است که اون کسی که از مولایش بگریزد غلام گریز پا، سوم کسی که مزد کارگر را ندهد یا کم بدهد. گفتم یه مردی از اون باخر مسجد گفت یا ابوالحسن یا چی بود گفتی؟ مقصود چیه؟ در این شرایط که پیغمبر اکرم در بستر بیمارگه این پیام های سگانه چیه؟ لعنت بر آق والدین، لعنت بر کسی که از غلامی که از مولایش بگریزد، لعنت بر کسی که مزد کارگر ندهد، یعنی چه؟ برو از پیغمبر تفسیر اینها را بپر. یا اسبق من برگشتم خدمت پیغمبر، پیام اون مرد را رساندم که اونها میگن ما نفهمیدیم. یعنی چه؟ به چه مناسبت پیغمبر اکرم در این حالت این سه پیام را فرستاده؟ میگه من برگشتم، ففعلت ما امرنی به حبیبی، فقام من اقصى المسجد رجل یا ابوالحسن تکلمت بثلاث کلمات و اوجزتهن فاشرهن لنا فلم ارد جوابا حتی اتیک رسول الله. یا اسبق، من هنگامی که پیام مردم را به پیغمبر رساندم، پیغمبر اخذ بیدی، همینطوری که من دست تو را گرفتم معلوم می شود علی دست اسبق را گرفته بود. پیغمبرم دست مرا گرفت و قال یا اسبق ابسط یدک فبسطت یدی فتناول اصبعا من اصابع یدی، انگشت مرا علی گرفت. بعدن هر سه پیام را معنا کرد. گفت اما پیام اول برو به مردم بگو، علی جان برو به مردم بگو این که من گفتم لعنت خدا بر آق والدین، این والدین ظاهری را نمیگم، این معلومه. اگر من گفتم آق والدین لعنت، یا ابوالحسن انی و انت ابدا هذه الامه، من و تو پدران این امتیم. اگر کسی آق کند من و تو را، لعنت خدا برو. اگر گفتم آق، مرادم تو من هستی، انا و انت ابدا هذه الامه، فمن اقنا فلعنت الله علیه. اما دوم لعنت خدا بر آن غلام گریزپا، این غلام های عادی را نگفتم، این سادات عادی را نگفتم. علی جان من و تو مولاهای این امتیم، هر کس از ما فرار کند لعنت خدا بر او. فرمود الا و انی و انت مولای هذه الامه، فعلا من ابقا انا فلعنت الله علیه. سلام، اگر گفتم لعنت بر کسی که مزد کارگر را ندهد یا عرض کنم کم بدهد، الا و انی و انت اجیر هذه الامه، از جانب خدا ما اجیر این امت هستیم. فمن ظلمنا اجرتنا فلعنت الله علیه. ثم قال آمین فقلت آمین. در چنین حالت امام افتاده، حتی در این حالت هم دارد تعلیم میکند، تربیت میکند. این حدیثی را که در آخرین مرحله از زندگانی پیغمبر شنیده، همین را هم نقل میکند برای مردم. اما متاسفانه این مردم اون حقی را که باید رعایت کنند رعایت نکردن. الان آقای میخواییم بنشینید، ایام ایام عزاست، یکی از آقایان انشاءالله یک ارخلم خدمتون که یه مقدار مرسی سرائی کند. تشبا برده آمدن اون آقا بفرمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید. این روزا دیگه روزاییه که شاه دین در بستر بیماریه. مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید. صدای دل نشین شاه انس و جان نمی آید. سرور عزیزم فرمودن امیر المؤمنین پدر تمام امت، یعنی چی؟ یعنی امروز ما هم یتیم میشیم، امروز ما هم بی پدر میشیم. امروز بیا مثل کسی زنجه بزنیم که یتیم شده، یتیمی دامنه ما در گرفته، عشق میریزه. یتیمایی روزا بهونه بابا میگیرن که ای مادر چرا غم خوار ما طفلان نمی آید. چرا دیگه اون آقایی که هر شب در ما نان و خرما می آورد نمی آد مادر؟ چرا اون آقایی گر شب می اومد ما رو نوازش می کرد مثل پدر بود که ای مادر چرا غم خوار ما طفلان نمی آید؟ مثل امشبی امیر المؤمنین صدا زد حسنم بابا بیا کنارم بشین، میخوام وصیت کنم بابا. حرفاش رو گفت امیر المؤمنین، وصیتاشون رو کرده، صدا زدن حسنم بابا. منو شبانه دفنم کن، نظر کسی از محل قبر من خبردار بشه. آخه این خوارج که رحم نداشته، میخواستن بدن امیر المؤمنین رو از قبر بیرون بیارن که زارت کنن. روزه من سمایم منو ببخشید، میخوام بگم آقا جان امام حسن خوب شد شما بدن بابا رو شبانه دفن کردی، خوب شد شما بدن بابا رو مخفیانه دفن کردی. ای کاش آقا من زین و لابدینه بدن بابا تمام استخوان‌ها شکست. الا لعنت الله الا القوم الظالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد أرسلتنا بالسباب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وتحر بتوننا عن الحرام والشبهة. اللهم أجد الإسلام وأهله واخذل الكفر ومن تبعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.